به بهترین شکل ممکن و با حمایت‌های خانواده انشالله جلو میبرن و موفق باشن. ممنونم از دست. انشالله.
خیلی سپاسگزارم از بانو نجفری و ارسال گزارششون که با شما شهروندان عزیز صحبت کرده بودن، از تجربه های خودتون گفتید، اتفاقایی که در اطراف میفته و چیزهایی که بالاخره هست و کاریش هم نمیشه کرد. درباره تجربه نگاری سواد مالی به دانشجویان صحبت میکنیم. 3094 برای شماست و 2265-2465-2265-2466. بانو مهسا صادقی، کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس سواد مالی هم همراه ما هستند. اگر پرسشی دارید حتما مطرح بفرمایید تا پاسخگوی شما عزیزان باشن. شما دانشجویان عزیز هم اگر پرسشی دارید میتونید مطرح بفرمایید. بانو صادقی، به ما از قدیم گفتن که پول چرک کف دسته. ما هم شستیمش رفت، ولی خب
دیگه نمیاد.
یه عده نشستن. آره. یعنی در واقع به ما گفتن پول بد است در این اینکه خوبه، یعنی بده رو بیشتر بهمون نشون دادن و گفتن اگه خدا بخواد بهت میده. ولی خب تجربه نشون میده که همون بحث سواد مالیه و پسنداز مدیریت مالی داشتن و اینکه چگونه با پول برخورد بکنی میتونه برات پولساز باشه، میتونه نباشه.
بله.
در این باره هم میفرمایید که واقعا کجاهای رفتارهای مالی ما غلط بوده که مدیریت مالی نامناسبی رو هم در زندگی هامون رواج داده. یعنی آیا همین تفکری که پول چرک کف دست است وضعیت مالی ما رو بغرنج کرد، یا اینکه نه واقعا خودمونم زیاد به بحث مادیات اهمیتی ندادیم؟
بلید یه موضوعه. یه زمانی من برای اینکه بخوام یه کاری انجام بدم و از پس یه چیزی بر بیام، میگم دانششو ندارم، میرم دانششو یاد میگیرم.
بله.
بعد از اینکه دانششو یاد گرفتم میبینم دانش هنوز تبدیل به رفتار نمیشه. مثلا من میدانم که پسنداز خوب است، مثلا شرط تورمی رو میدونم، همه میدونم کم شدن ارزش پول، همه
از هزار تومن من میگم 100 تومنش رو اگر پسنداز کنی بردی.
بله. حالا پسنداز به شیوهی که ارزش پول هست.
بله.
این دانشو دارم، ولی چی میشه که دانش تبدیل به رفتار نمیشه، به یک رفتار مداوم و یک عادت مالی نمیشه؟ یه بخش زیادش از همین نگرش های مالیمون میاد، نگرش هایی که حالا باورهای شاید غلطی که به ما رسیده، اون نگرش های منفی که ممکنه نسبت به پول داشته باشیم ممکنه که باعث این اتفاقه باشه، در حالی که مثلا توی فرهنگ ما این ارزشمند بوده، اینکه ما برای کسب درآمد حلال تلاش بکنیم، برای خانواده رفاه فراهم بکنیم، این ارزشمنده. ولی یه جاهایی توی در واقع نگرش های ما این بوده، بچه های ما هم توی پاسخ هایی که دادن در مورد همین سوال که اصلا باور شما، از بچه ها پرسیدیم، دانشجوها، که باور شما درباره پول چیز، دو سر طیف کاملاً پول چرک کف دسته، زمین با جاذبه پول میچرخه، یعنی این طرفش زمین با جاذبه پول داره میچرخه. یعنی این باعث شده که ما دو تا نگاه دو سر طیف داشته باشیم که هر دوتاش آسیب زننده است، که پول یه ابزاره و ابزاریه که برای من رفاه فراهم میکنه و خب بریم به دستش بیاریم و مدیریتش بکنیم و شرایط زندگیمونو بهتر بکنیم.
هم میتونه باعث رفاه باشه، هم میتونه باعث خسارت هایی باشه. اون نحوه مدیریت خیلی مهمه.
بله.
و پول بی حسابم که مثلا دیگه خرج بی حسابم میاره.
بله.
براشون مهم نیست. برام جالب بود که یکی از هنرمندانی که حالا اوایل دهه 70 هم هست، میگفت که من پول تو حسابم نگه نمیدارم، میگم مبلغی برام بریزن بر اساس اون نیازی که دارم، چون اصلا خرج کردن خیلی براهی ندارم و میترسم که همه یه پولی که به دستم میاد رو براحتی از دست بدم. این مدیریت هم خوبه.
بله.
یعنی بسپاریم به مادر خونه یا پدر خونه، یا به نظرم تا همون دوران دانشجویی هم میشود یه کارت رو برای درآمدهایی که داریم در نظر بگیریم و مازاد اون مبلغ رو به دلیل اینکه وسوسه انگیزه بریزیم برای یکی از اعضای خانواده که دستمون هم بهش نرسه.
ما توی مدیریت هزینه ها یه اصطلاحی داریم، حساب سرد و گرم، به خصوص برای آدم هایی که درآمد منظم ندارن. یعنی یه زمانی ما درآمد ماهانه منظم داریم، میدونیم چقدر قرار دریافت داشته باشیم. یه زمانی یه آدم های مثل اون دوست هنرمند شما ممکنه درآمد های دوره‌ای داشته باشن، توی یک دوره‌ای درآمد زیادی داشته باشن، توی دوره‌ای نداشته باشن. یا حتی بچه‌ها ممکنه یه دوره یه پروژه دانشجویی بگیرن، یه پولی به حسابشون بیاد. اینجا دو تا حساب جدا می‌کنیم، حساب سرد و گرم. حساب سرد اون حسابی که اون پول بیشتره رو اونجا می‌ریزیم و منظم مثلا ماهانه یه بخشی از اون رو به حساب گرممون برای خریدهای روزانه استفاده میکنم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. سرد و گرم زندگی رو میگم به چش همینه. خب تلفن هم داریم بشنویم.
سلام، صبح بخیر. من میخوام بپرسم که آیا مسئولان که میگن دانشجویان مسائل مالی رو مدیریت کنن، آیا خودشون تورم رو هم مدیریت میکنن؟ قیمت کالاها رو مدیریت میکنن؟ نمیشه که همه انتظارات ما مردم و دانشجوها داشته باشیم. برصورت من فکر میکنم که دانشجویانی که در کنار درسشون شغلی ندارن به راحتی نمیتونن امور مالی رو مدیریت کنن. چرا؟ چون هر سال شهریه ها که 100% قیمتش میره بالا، قیمت کالاها، قیمت غذاها، کتاب و اینها هم که میره بالا، اون دانشجویی که هزینه تحصیلش رو خانواده داره پرداخت میکنه، خب چجوری واقعا میتونه مدیریت داشته باشه؟ من به نظر میاد انتظار مطلوبی نیست یه دانشجو که حالا شاغل هم نیست بخواد مدیریت کنه. اون کسی که شاغل هم هست به اعتقاد من بازم با این شرایط حقوقی که وجود داره بازم نیاز پیدا میکنه که حتی از والدینش یه مقدار پول بگیره تا بتونه از عهده هزینه های بالای دانشگاه بر بیاد. امیدوارم روزی نرسه که همونجور که بعضی از خوراکی ها از سفره مردم خدافظی کرده، دانشگاه رفتن هم برای مردم یه آرزو بشه. تشکر میکنم، ملیه چراقی هستم از بوم. صبحتون شیک.
خیلی سپاسگزاریم بانو چراغی، مثل همیشه از همراهان خوب شبکه رادیویی تهران و برنامه چرتکه هستن. نکات درستی رو اشاره کردن، اما ما الان بیشتر بحثمون سر این هست که واقعا فارغ از همه چالش‌هایی که در جامعه وجود دارد و وجود خواهد داشت، چگونه به مدیریت مالی برسیم که حداقل از پس خودمون بر بیاییم. من اصلا 2000 تومان پول دارم، با این 2000 تومان میخوام چی کار کنم؟
بله.
و این راهکارهایی که بانو صادقی میفرمایند قطعا کارگشا خواهد بود و راهگشا، مخصوصا در دوران دانشجویی. درستی که بچه ها هر چی که بخوان پس انداز هم بکنن، الان با این وضعیت جامعه ممکنه که سخت باشه براشون، اما میشه که به مدیریت بهتری داشته باشن، حداقل تا پایان ماه بتونن خودشون رو با مبلغی که دارن وقف بدن و به جلو ببرند. 912-1541 گفتند خیلی ها میگن سواد مالی یعنی بلد بودن مدیریت پول. پرسیدن دقیقا سواد مالی یعنی چی؟ به بچه های الان چگونه این مفهوم رو یادآوری کنیم که اصلا زیر بار نمیرن و اصلا قدر پول رو نمیدونند.
یه نکته در مورد اون تماس تلفنی بگم و اونم اینه که فرض بکنید که ما توی یک جاده‌ای که جاده مثلا جاده مناسبی نیست یا ماشینی که ماشین مناسبی نیست پشت فرمون نشستیم.
بله.
یه زمانی میتونیم صحبت بکنیم که جاده درست بشه، ماشین‌ها درست شه. الان ما پشت فرمونیم و اون دانشجو توی اون شرایط الان پشت فرمون زندگیش نشسته و باید به درستی بتونه این ماشین رو به مقصد برسونه. برابر این مهارت‌ها به او کمک خواهد کرد که در همین شرایط بتونه مدیریت بهتری داشته باشه.
بله.
ولی اینکه سواد مالی دقیقاً چیست خیلی سواله. درستیه، گاهی وقتا فکر میکنیم سواد مالی یعنی اینکه سرمایه گذاری یاد بگیریم، گاهی فکر میکنیم سواد مالی یعنی اینکه من بتونم یه بیمه ای داشته باشم، سواد مالی یعنی اینکه من بتونم یه کسب و کاری راه بندازم، پس من آدم با سواد مالیه.
در حالی که بزرگترهای مام کار رو زمانی کار می دونستن که یک پشتوانه بیمه‌ای داشته باشه.
بله. نه، میخوام بگم که قطعا موضوع مهمیه. میخوام بگم سواد مالی به تنهایی هیچ کدوم از اینها نیست. سواد مالی 6 سرفصل داره. من بتونم خرج ها و خرج هام رو مدیریت بکنم و پس انداز بکنم، بدهی هام رو به درستی مدیریت بکنم، که قرض بگیرم، از کجا قرض بگیرم، اصلا قرض بگیرم یا نگیرم، کار و درآمد درستی بتونم داشته باشم، از اون درآمد حاصل از کارم و مدیریت خرج هام بتونم سرمایه گذاری درستی داشته باشم.
بله.
و چون که سرمایه گذاری همراه با ریسک هست، بنابراین مدیریت ریسک و بیمه رو بشناسم و در سرفصل ششم بتونم تصمیم های مالی درستی در این 5 تا حوزه بگیرم. به این فرد میگن فرد با سواد مالی.
که خدا رو شکر اکثر خانواده های ما این سواد رو دارن و فقط به ماها آموزش درست حسابی ندادن، گفتن پول شرکی کف دسته. آقا احمدرضا میرم گفته این اصلا حرف درستی نبوده واقعا، این که به ما گفتن پول این گونه است. با همون کسایی که به ما این حرف رو زدن، پولها رو به شکل تا نشده در کیف قرار دادن و برای نیازهای روزانهشون حتی دست به جیب هم نشدن، به راحتی پول رو از کیف خارج نمیکنن. نمیدونم، شاید یه وقتایی آدم ها با همدیگه متفاوت میشن نسبت به خرج کردن. این اونی که بیشتر داره قدری سختتر خرج میکنه و اونی که نداره به راحتی خرج میکنه.
این هم یکی از اون نگرش های نادرستی ممکنه باشه، ممکنه
ولی
که
من
ما
فکر میکنم اون کسی که داره برای نیازهای ضروریش خرج میکنه و ما اصلا برامون مهم نیست، میگیم حالا امروز خرج کنیم ببینیم فردا خدا چی میخواد، که باز هم کار درستی نیست. آقا رضا گفتن پسر 18 ساله‌ای دارند. آقا پسر گفتن که من دانشگاه نمیرم و به فکر کار و پول در آوردن هم نیست، میگه میخوام از فضای مجازی پول در بیارم و ایشون میگن که باید تخصص داشته باشی، پول در آوردن از فضای مجازی الکی نیست. چی کار باید بکنن واقعا؟ اصلا دانشجو نشدن دیگه.
واقعیتش این که جذابیت فضای مجازی الان زیاده و اینکه ما بچه هامون دارن میبینن آدم هایی که شاید به نظر مهارت آنچنانی ندارن و دارن پول در میارن، جذابیت این حوزه رو برای بچه ها زیاد کرده. واقعیتش وقتی که مقایسه میکنن
فکر میکنن، البته ببینید جوانان دهه 80 به راحتی از فضای مجازی پول در میارن.
بله.
و اصلا نمیبینی کار کنن، ولی همیشه جیبشون پره، حسابشون پره و بی دغدغه دارن زندگی میکنن.
اون مسیرم میخوام بگم سختی خودش رو داره. اون خیلی قطعا خیلی از بچه‌هایی بودن که توی فضای اینچنینی رفتن، تجربه کسب درآمد نتونستن موفق داشته باشن، مثل همه حوزه‌های
باشه ولی مداوم نخواهد بود.
هم
درآمد پایدار نیست.
هم سختی خودش رو داره و هم آره درآمد پایداری ممکنه نباشه. ولی میخوام بگم اینجوری هم نیست که فکر بکنیم که خب من الان میخوام شروع بکنم از این فضا پول در بیارم، بسم الله الرحمن الرحیم آستینا بزنیم بالا و رفتیم و از فردا میتونم پول خیلی زیادی در بیارم.
حداقل اگر بخوان برای فضای مجازی هم برنامه‌ریزی کنن، یک زمان 3 ماه تا 6 ماه رو باید حداقل در نظر بگیرن و شاید هم سال
و مهارت های خودش رو هم میطلبه.
بله. که میخواد چی کار بکنه اصلا در فضای مجازی. آقای شامل ساسانیان به همراه دختر خانمشون زهرا خانم از بندر آستاره استان گیلان
بهبه.
همیشه همراه رادیو تهران هستن. سلام میکنم خدمت ایشون و خانواده محترم و همه عزیزانی که در استان گیلان هستند، که حالا در تهران هم زندگی میکنن. یک نکته خیلی مهم رو اشاره کردن، گفتن که یکی میگفت معلمی داشتیم که ایشون همیشه تاکید میکرده 2 چیز رو داشته باشید، 1 پسنداز و 2 مطالعه. بهبه. حالا در هفته کتاب و کتابخانی هم هستیم بهبه. و مسئله بسیار مهمی است که ما در طول زندگیمون چقدر ساعت رو گذاشتیم برای مطالعه کردن برای زندگی بهترمون. یه وقت یه خط آدم یه جا میخونه، حتی درباره همین سواد مالی زندگیش دگرگون میشه
بهبه.
و میتونه مدیریت بهتری رو نسبت به زندگی و کار خودش داشته باشه. سعی کنیم انشالله در این زمینه هم بیشتر حواسمون جمع باشه. کتابی هم داریم.
بله.
که بخوایم.
بله.
اصلا من میخواستم حالا درباره مهارت‌های ضروری هم صحبت بکنم.
حتما. ولی الان گفتید به مناسبت
آره،
هفته کتاب.
هفته
من
کتاب
یک کتاب برای این گروه مخاطبان میخوام معرفی بکنم. کتاب سواد مالی دانشجویان از انتشارات دنیای پی. یک منبع آموزشی خیلی کامل برای با مخاطب دانشجویان است و یکی از منابع آموزشی اصلا آموزش سواد مالی به دانشجویان در دنیا است. کتاب خیلی خوبیه و خیلی توصیه میکنم که اگر که عزیزان علاقه‌مند هستن مطالعه بکنن تا اون دوتا توصیهی که معلم این دوستمون گفتن که مطالعه داشته باشین و پس انداز داشته باشین، مطالعه کردن در حوزه سواد مالی رو هم به مطالعه های روزمرهشون اضافه بکنن.
بسیار عالی. ایشون یک پیام دیگری هم ارسال کرده. ما بیشتر به عنوان داستان شنیدیم اینها رو. گفتند که مردی با چهارپاش و یک مرغ سفر میکرد به شهری، رسید به ورودی شهر و اونجا مردد شد که الان با مبلغ پولی که داره چطور چهارپاش رو سیر کنه و مرغش رو و خودش رو. نوجوانی رو میبینه که داره عبور میکنه، ازش میپرسه که من دو تومن دارم. حالا اون زمان چه میدونم دو تا یه تومنی بوده یا 2000 تومن بوده، چی کار کنم که هم خودم سیر شم هم چهارپام و هم مرغی که همراه منه. که جوان بهش، نوجوان بهش میگه که برو یه هندوانه بخر، اون در واقع پوستش رو میتونی به چهارپا بدی که بخوره، خود هندوانه رو خودت بخوری و دانش رو هم مرغ میخوره و همه تون سیر میشید. در واقع چقدر هوشمندانه. آره واقعا آدم با گرگونه هوشمندانه زندگی بکنه برد کرده در زندگی. بانو صادقی، الان خیلی از ماها یا دانشجویان یا اصلا کلا خانواده ها ممکنه بگن که ما اصلا درآمد کمی داریم.
بله.
سواد مالی به کجای زندگی ما میاد؟ اصلا مطالعه کردن به کجای زندگی ما میاد؟ بله. ما درآمدمون کمه به هر حال.
بله.
و اصلا این سواد مالی به دردمون نمیخوره. چگونه خودمون رو قانع کنیم یا دیگران رو که واقعا به درد میخوره و میشه که با اندوختن دانش سواد مالی به درآمد خوب هم رسید؟
من یه نکته رو بگم. گفتم دو تا بود داره مدیریت هزینه و افزایش درآمد. حتما اگر که راههایی رو بتونیم که درآمدمون رو افزایش بدیم، مثلا یکی از سرفصل‌های سواد مالی همینه که بریم یه کارهای انجام بدیم که بتونیم درآمد بالاتری داشته باشیم. ولی گفتم گام شروعش مدیریت هزینه است. یه تمرینی رو یک ماه انجام بدن، یعنی اثباتی برای این نیست، یه تمرینیه. یک ماه هزینه های روزمره رو بنویسن. بچه های دانشجو الان مخاطبم مثلا دانشجوان که میگن ما یک ماه وقتی هزینه های روزمره شون رو بنویسن و آخر ماه دستبندی بکنن که برای هر کدوم از سرفصل های مثل غذا، مثل تفریح، مثل هزینه اینترنت و اینها چقدر هزینه کردن. اون نوشته مثل یک آینه‌ای به من خواهد گفت که آیا مدیریت هزینه بهتری میتوانستم بکنم یا نه. بارها این اتفاق افتاده و تجربه نشون داده که وقتی که شما هزینه ها رو مینویسید، یک عددهای عجیب غریبی از اونجا، من واکنش خود بچه ها رو دارم میگم که
باورشون نمیشه،
اصلا فکر نمی کردم برای رفت آمدم اینقدر دارم هزینه میکنم. من فلان مثلا کیفو دوست داشتم مثلا بخرم، فلان ساعتو دوست داشتم بخرم و فکر میکردم بابتش پولی ندارم. بعد الان دارم نگاه میکنم جمع کل هزینه های رفت آمد من، مسیری که مثلا میتونستم با مترو برم، با اتوبوس برم، گاهم پیاده برم و مثلا با تاکسی اینترنتی رفتم،
کلی هم هزینه
و هزینه ها یهو خیلی زیاد میشه. یا هزینه هایی مثل هزینه های اینترنت. اون نوشتن هزینه های تمرین خوبه برای اینکه مثل یک آینه به ما بگه که تو کدوم بخش ها داریم اشتباه
موفق عمل میکنیم، کجا اشتباه. خیلی سپاسگزارم. یک برنامه که بشنویم با هم.
کسی که کار میکنه که پول دراره که زندگی بکنه لارج میشه. کسی که زندگی میکنه که پول دراره آدم خسیسیه، فقط دنبال پول میدوه. کسی که کار نمیکنه نشسته پول بیاد براش، زندگی هم نمیکنه فقیره. و اونی هم که کار نمیکنه پول در نمیاره، همینجوری داره برای خودش دور دور میکنه و میچرخه، سر سفره بقیه نشسته، این آدم در لحظه زندگی نمیکنه، آویزونه.
خیلی سپاسگزارم از شما که با برنامه چرتکه این هفته هم همراه هستید و امیدوارم که خدا بهترین ها رو براتون بخواد. آقا مهدی متأهلند، گفتن هر چه کار میکنم نمیتونم پس انداز کنم، چه کار کنم؟
یه نکته‌ای توی سواد مالی هست و اونم اینه که از همون ابتدایی که درآمد به دست میاریم یه بخشش رو برای مثال مثلا 10% رو بذاریم کنار. یعنی مثلا دارم میگم، مثلا من اگر 10 میلیون تومان حقوق میگیرم، مثلا میگم ورودی دادم، مثلا من یه دانشجویم که ماهی 10 میلیون
یا حالا یک میلیون تومانشو،
یک اگر این 10 میلیون تومانم بشه 11 میلیون، چقدر رو کیفیت زندگی من اثر داره؟ هیچ.
چرا؟ میتونه همون یه میلیون پس انداز کنه.
نه، میخوام بگم همون قدری که یه میلیون زیاد بشه.
آره،
میگم همون قدری که ممکنه یه درصدی اضافه شه خیلی کیفیت زندگی ما رو تحت تاثیر قرار نده، اگه یه درصدی ازش کم هم بشه اونقدری زندگی ما رو شاید تحت تاثیر
شه. یه سری از خرج ها رو نمیشه کارش کرد.
بله.
یعنی من 10 میلیون تومان درآمد دارم، 10 میلیون و 100 هزار تومان قسط دارم. یعنی باید 100 هزار تومانم بذارم که بتونم قسطم رو بدم، بعد باقی ماه رو هم با خدا پیش برم بابا.
بله.
الان به نظرم نمیشه همچین کاری رو 100% انجام داد، اما شاید بشه بعد که مثلا برای اون 1 میلیون تومن تلاش کرد.
من میگم یه نکته وجود داره تو همون موضوع ثبت هزینه ها، بلا استثناء توی موضوع ثبت هزینه ها، اگر که ما هزینه های ماهانمون رو ثبت بکنیم، بین 15% تا 20% میبینیم که هزینه های پرت داریم، هزینه هایی که میشه کمش کرد. داریم در مورد مثلا یه قشر عام جامعه صحبت میکنیم، هم این شرایط مالی سخت رو داریم هممون دیگه. من میگم با وجود این شرایط، من نمیگم پاسخ سواد مالی اینه، با وجود این شرایط مالی یه تکنیک های وجود داره، مثل این که من ثبت هزینه بکنم، مثل این که رفتارهای نادرست خریدم رو یه جاهای اصلاح بکنم، و اینها کمک میکنه به این که مثلا 10 تا 20% از هزینه هام کمتر بشه، و همون 10-20% که کم میشه میره توی مسیر پس انداز و سرمایه گذاری. من یک دوتا مثال میتونم بگم از بچه هامون. دانشجوها، ما یه سری رفتارهای نادرستی موقع خرید داریم که اینها باعث میشه هزینه ها افزایش پیدا بکنه، شاید بدون اینکه کیفیت زندگی ما انقدر افزایش پیدا بکنه. یه موضوعی که هست از مثالهایی که بچه ها دارم میزنم، یه سری از دانشجوامون گفتن که من توی سایت هایی که مثلا آموزش دارن، آموزش هایی که مثلا هزینه کم دارن، هر چقدر درسایی رو که میبینم برام جذابه میرم میخرم. عدد ممکنه عدد خیلی بالایی نباشه ها، ولی الان که دارم نگاه میکنم میبینم مثلا توی آرشیوم یه عالمه درس هایی دارم که اصلا هنوز وقت نکردم برام اونا رو بگذرونم. پس یا یه زمانی ما میل شدیدی به این داریم که هی بریم دوره های آموزشی مختلفی شرکت بکنیم، قطعا اون اثر بخشه، قطعا خیلی از آموزش ها کمک میکنه به این که ما مثلا مهارت های پول در آوردن رو بعدن تقویت بکنیم، ولی یه زمانی این فقط میشه سمت این که من پول بدم برم دوره شرکت کنم، پول بدم برم دوره شرکت بکنم، یه هزینه های این شکلی داره میره. یا یه مثال های دیگه ای از این جنس که من مثلا دارم توی محیط خوابگاه زندگی میکنم و الان نگاه میکنم میبینم بارها رفتم یه خریدهای اضافه ای انجام دادم برای هم اتاقی هام توی خوابگاه. میخوام میگم یه هزینه های کوچولوی از این دست، نمیگم این کار بده ها یا خوبه، میخوام میگم بچه ها وقتی که شروع کردن به نوشتن و یه کمی دقیق تر شدن، دیدن که یه جاهایی میشه هزینه ها رو مدیریت کرد.
آره، الان خیلی میگن که آخه این هفته میریم یه هزینه میکنیم، برای هفته بعد باید دو برابرش رو هزینه کنیم. قطعا از این صحبت ها پیش میاد، ولی با همه این تفاسیر برنامه‌ریزی برای سواد مالی و یادگیری سواد مالی بسیار تأثیرگذار هست برای زندگی بهتر، و اینکه چگونه به بچه‌هامون آموزش بدیم که در دوران نوجوانی و جوانیشون بتونن زندگی ایدئالتری رو تجربه کنند. خیلی سپاسگزارم از شما بانو مهسا صادقی، کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس سواد مالی، و حضورتون در برنامه.
سلامت.
از شما سپاسگزارم و سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم که در کنار ما بودید. امروز از تجربه های واقعی شنیدیم، تجربه هایی که نشون میده سواد مالی فقط نظریه نیست، بلکه یک مهارتی که میتونه زندگی یک دانشجو رو از همون سالهای اول شکل بده. سواد مالی کمک میکنه دانشجو آیندهش رو آگاهانه بسازه، چه در خرج کردن، چه در درآمدزایی و چه در انتخاب مسیر شغلی. امیدوارم که با تصمیم‌های حساب شده تر، با نگاه دقیق تر به پول و آینده، با چرتکی که همیشه همراه فکر و انتخاب هاتونه، همراه ما باشید در هفته های بعد. سپاس. برنامه چرتکی این هفته تمام شد. با برنامه های شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم. در کنار ما باشید.
قبل از شروع به مطالعه، چای، نوشیدنی یا خوراکی مورد علاقتون رو کنارتون بگذارید و چشم‌اندازی زیبا، آوایی خوش یا یک مکان دلنشین فراهم کنید. با این کار، لحظات کتابخوانی با خاطره‌های خوب در ذهن شما ثبت میشه. کتاب خوب میتونه خاطره‌های خوب هم بسازه. سی و سومین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404 بخوانیم برای ایران.
همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بقدر.
نه، بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا، هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.